سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قرار درباره کتاب پیامبر بی معجزه به قلم محمد علی رکنی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای محمد علی رکنی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه سیم و زر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر عرض سلام، درود و احترام دارم. امیدوارم که در این ایام رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. همچنین سرکار خانم ساختبار، خدمت شما نیز عرض سلام و درود و احترام دارم و به جناب آقای رکنی هم که میهمان این برنامه سیم و زر هستند هم عرض ادب و احترام دارم.
بسیار متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. سلام عرض میکنم خدمت مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای محمد علی رکنی. آقای رکنی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما خانم ساختبار در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. و حالا در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. محمد علی رکنی متولد 1362 شهر سیرجان است و در حال حاضر ساکن شهر قم. وی دانش آموخته ی حوزه علمیه قم سطح 3، کارشناس ارشد فلسفه دین و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی است. وی همچنین منتقد ادبی و داور چندین جشنواره ادبی نیز بوده است. از کتاب‌های منتشر شده محمد علی رکنی میتوان این موارد را نام برد: رمان‌های سنگی که نیفتاد و پیامبر بی معجزه، داستان کوتاه یک لبخند بی انتها، مستند زندگی شهید حاج حسن دانش در مجموعه مهاجران با عنوان حاج حسن، تک داستان رد نامنظمی روی برف‌ها در مجموعه داستان رد نامنظمی روی برف‌ها و تک داستان یک تکه ابر. همچنین کتاب ما همه برهنه ایم از این نویسنده در حال چاپ است. محمد علی رکنی افتخارات ادبی بسیاری نیز در کارنامه خود دارد که از آن جمله‌اند: نفر اول جشنواره خاتم در سالهای 1396 و 1397 برای داستان در حوزه بزرگسالان و نوجوانان، برگزیده بخش آتیه ادبیات جایزه جلال با رأی مردم در سال 1397، نفر اول جشنواره اشراق برای کتاب سنگی که نیفتاد در سال 1395 و برگزیده جشنواره حبیب غنی‌پور در سال 1396 برای کتاب سنگی که نیفتاد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه‌مون تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان تلفنی برنامه‌مون جناب آقای رکنی نویسنده کتاب پیامبر بی معجزه بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
دوستان عزیز، شاید یکی از جذاب‌ترین مواردی که جزو به اعتقاد من و این رو با قطعیت عرض می‌کنم جزو حلقه‌های مفقوده حوزه ادبیات داستانی ما هست، توجه به نام اثر داستانی است که اون رو انتخاب می‌کنیم. پیامبر بی معجزه بی هیچ تردیدی اولین موتور محرک برای انتخاب این کتاب از پشت پیشخوان کتاب فروشی برای من و بعد مطالعه کتابی از جناب آقای محمد علی رکنی بود که بعد از تحقیق و پژوهش و جستجویی که انجام دادم متوجه شدم که خب ایشون آثار دیگری هم دارن که من بجز این اثر از ایشون ما همه برهنه ایم و سنگی که نیفتاد رو تونستم جستجو بکنم. موفقیت های متعددی هم ایشون داشتن. به این مسئله اشاره کردم و همینو فتح بابی میخوام قرار بدم میان قلم بسیار جسوری که جناب آقای رکنی برای انتخاب خط داستانیش مد نظر قرار گرفته. قهرمان اثر سید حمید، یک روحانی که این بار در ایام ماه محرم بنا به رسم سنت معهود جامعه روحانیون در قالب یک مبلغ مذهبی به همراه همسرش سفری رو آغاز میکنه و در این سفر گرفتار اشرار میشه. شاید اینجا بهترین نقطه ایستایی است برای ایجاد همین جذابیت هایی که بعد از این گرفتاری چه بر سر سید حمید میاد برای عزیزانی که این کتاب رو نخوندن، شاید بتونه یک موتور محرک دیگر برای انتخاب باشه. جناب آقای رکنی، دوگانه‌ای که شما مد نظر قرار گرفتید بعد از این مقدمه‌ای که عرض کردم، ترس و ایمان، اگر نخواهیم بحث رو خیلی در حوزه فلسفه دین پیش ببریم که به نظرم به هر حال اثر شما، اثر داستانی شما از بخشی از فلسفه دین داره تبعیت میکنه، حتی اگر مفهوم دین رو بخوایم در یک نگاره مجزا، مفهوم فلسفه رو در یک نگاره مجزا قرار بدیم، باز هم قابلیت تطبیق و تعمیم داره. آنچنان که در آموزه‌های فلسفه اگزیستانسیالیسم، آن چیزی که به عنوان اصالت بشر تعریف شده، یکی از سردمداران اون سورن کیرکگورد مفهومی به عنوان ترس و ایمان رو به عنوان یکی از اصلی ترین مجاری برای شناخت انسانیت، تثبیت وجود انسانیت میشناسه. در آموزه‌های دینی نیز آنچنان که بارها مطرح شده که برای رسیدن به خداشناسی بهترین چیز خودشناسی است و مسیر این خودشناسی شاید یکی از شاهراهاش همین ترس و ایمان هست. این نخستین برداشت من از اتمسفر و جهان بیرونی اثر داستانی شماست. اگر با این موافقید یا مخالفید نظر شما رو بشنویم، همین فتح بابی برای گفتگو قرار خواهیم داد.
خواهش میکنم. لطف دارید شما. من فکر میکنم که همینطور هست و شما به درستی حالا به اون مضمون و محتوایی که من سعی کردم که توی رمان حالا در زیر متن کار باشه اشاره کردید. فکر میکنم که یکی از مسائل اصلی بشر مواجهه با ترس ها و لحظاتی که حالا به یک مقوله ایمان میاره، باور میکنه، و یا ترس هایی که در تمام طول مدت زندگیش باشون برخوردار هست، همیشه اینا با انسان هست و مسئله، فکر میکنم، یکی از مسائل اساسی بشر از حال از بعد به خلقت تا کنون بوده و هست و خواهد بود. من توی کار سعی کردم که واقعا این مسئله چون برای مهم بود، حالا این رو در قالب یک داستان، در قالب ماجراهایی که برای یک روحانی مخصوصا اتفاق میفته، چون از این منظر که این روحانی قبلا راجع به این مسائل حرف زده، بله، رفته، اما شاید در مرحله امتحان جدی قرار نگرفته و فکر میکنم انسان تا به مرحله امتحان قرار نگیره عیالش اقلا برای خودش معلوم نمیشه و از این جهت بود که من مثلا سعی کردم توی این اثر دنبال این مسئله باشم و حالا بهش بپردازم تا چه اندازه موفق بودم یا نه. این رو دیگه
درباره توفیق و عدم توفیق که از دید من توفیق کفه سنگین‌تری داره قطعا گپ و گفت خواهیم کرد. کمتر در روایت‌های داستانی جناب آقای رکنی خاصه نویسندگان خودمون آثار ترجمه شده رو الان کلن کنار میگذارم، به حجاب درونی کمتر اشاره شده. ما همواره شاید بسیار از نویسندگان ما هم مدام زیر چتر این زبر المثلی که از دید من آنگونه که باید هم معنای درستش رو حداقل جامعه در نیافته اند خودمون رو فریب دادیم و اینکه خب انسان به خودش نمیتواند دروغ بگوید اگر به هر کسی دروغ بگوید. به شخصه با این نظر مخالف هستم، چون انسان برای رسیدن به اون آرامش ذهنی حتی به خودش هم دروغ میگوید و این همون شاید حجاب درونی است که این بار به قلم شما به خوبی مورد نقب قرار میگیره، بدون اینکه بخواد دریدگی یا خدای نکرده نگاه تلخی باشه. شاید همون ادبیات شاعرانه شماست که این عدم پرده دری، این غور و تفحص و این حتی در مواقع اعتراضی که سید حمید این طلبه، این روحانی چه با خودش چه با خدای خودش داره رو، این قلم شاعرانه شماست که داره نرمش میکنه در قالب این روایت. اما فصل بعدی گفتگوی من با شما به همین مسئله داره برمیگرده. به هر حال کشف جوهره هر انسان توسط خودش به واسطه قرار گرفتن در همین موقعیت‌های چالش‌زاست. پیامبر بی معجزه حاصل زیست یا تجربه‌ای شبیه اینه آقای رکنی یا کاملا زاده تخیله؟
ببینید، ماجراهای بیرونی حالا یا حوادث داستانی که برای شخصیت اتفاق میفته، مثلا اون مسئله اسارت یا حالا سختی‌ها و موقعیت‌های دشواری که شخصیت توش قرار میگیره تو این بیابون و با آدم های متفاوتی که تا حالا تجربهشون نکرده، اینها کاملا به ساخته ذهن منه و من هیچ وقت خودم حالا نه اسیر شدم نه توی همچین موقعیت دشواری قرار گرفتم. حوادث به لحاظ بیرونی کاملا زاده ذهن هستن، اما خب اون درگیری های درونی، اونجایی که شخصیت به چالش کشیده میشه، در موقعیت ترس قرار میگیره، در موقعیت ایمان قرار میگیره، در موقعیت عدم ایمان قرار میگیره و این درگیری های درونی خب حتما همیشه برای من مهم بودن و حالا در موقعیت های مختلف در جاهای مختلف یا به اشکال دیگری من با این مسائل درگیر بودم و همیشه بهشون فکر میکردم، راجع بهشون کتاب میخوندم، با دیگران گفتگو میکردم و این مرام مهم بوده. مثلا مسئله ایمان خیلی مدت خیلی زیادی ذهن بنده رو درگیر کرده بود که اصلا چه اتفاقی میفته که انسان به چیزی ایمان میاره و این ایمان اساسا از چه مقوله ای؟ آیا دست خود آدمه که مثلا که بلند شه بگه من میخوام برم نونوایی دوتا نون بخرم، یه فعل دیگه؟ آیا میتونه بگه من میخوام بعد از ظهر برم و به فلان مسئله ایمان بیارم؟ بعد احساس کردم نه، اصلا ایمان از این جنس نیست که دست خود انسان نیست. انگار یک مقوله از شدن هست، یعنی اتفاق افتادن.
بله،
هست.
بله.
مثل عاشق شدن، یعنی کسی نمیتونه بره بگه که من میخوام عاشق فلانی بشم، ولی وقتی که عاشق شد میاد میگه من عاشق شدم و نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی میدونم. احساس کردم که نه، ایمان هم از این مقوله هست، یعنی باید اتفاق بیفته و این اتفاق یک چیز بیرونیه که در درون انسان شکل میگیره و تازه وقتی شکل گرفت حالا کار تمام نیست توی ایمان. میگن حالا باید ببینیم عیار ایمان تو چقدره و تا کجا با تو میمونه. اینا همیشه درگیری های ذهنی من بوده و هست و از این حیث میتونم بگم که
حاصل زیسته شما حتی از زیست ذهنیتون بوده. بسیار عالی. من از سرکار خانم ساختبار خواهش میکنم برای اون دوستانی که شاید تا به امروز پیامبر بی معجزه به قلم جناب محمد علی رکنی رو مطالعه نکردن، فصلی از اون رو با من و شما عزیز شنونده قسمت بکنند تا در بازگشت گفتگومون رو با جناب آقای رکنی ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
قادر از بستن دستای سید حمید که فارغ شد، دهانش را دم گوش او آورد و مردانه گفت: شب دستات رو می‌بندیم به دوتا تویوتا، از دو طرف تخت گاز تیکاف می‌کنیم، یا از وسط نصف می‌شی یا جفتشون از بیخ کنده میشن. حالا سید چون میتی بی اختیار روی سنگ غسالخانه دست بسته افتاده عقب وانت و همراه پیچهای جاده قیقاج می خورد. صدای قادر دارکوبوار ول شده توی مغزش. مدام نک می زند به مرکز ترس و تکرار می کند. نصفت می کنیم. از وسط نصفت می کنیم. همان دم اول فهمید خطرناک آدم هایی هستند که با هیچ کسی شوخی ندارند. نتوانست صورت قادر را برانداز کند. بس که درست و حسابی سر و صورت را شال پیچ کرده بود. تنها دو چشم سیاه را دید که چون تیله های دودی مضطرب و غضبناک در حدقه سرخ و سفید دور می خوردند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب پیامبر بی معجزه به قلم محمد علی رکنی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه‌مون و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان تلفنی برنامه‌مون آقای رکنی میشنویم. بفرمایید آقای خرمی.
جوای رکنی، شما ساکن شهر قم هستید؟
بله من قم میشینم.
بسیار عالی. تا چه حد حضور در این شهر مقدس، شهر مذهبی، در خلق، پیدایش و زایش این اثر داستانی شما پیامبر بی معجزه در حقیقت نقش داشته؟ میخوام ببینم که جغرافیایی که شما در اون داری زیست میکنید هم تأثیری داشته؟
حتما همینطوره. البته ما اصالتا سیرجانی هستیم.
بله بله.
اهل کرمان هستیم اما حالا برای زندگی مدتی که کوچ کردیم و قم زندگی میکنیم. عرض کنم خدمتتون حتما تاثیر داره، یعنی چه من متوجه این تاثیر باشم چه متوجه نباشم، زیستگاه آدم، نشست و برخاستها، دیدارها، حتما ناخودآگاه انسان تاثیر داره. و خب حالا این مسائلی که حالا مطرح شد، مسائل مباحث فلسفی یا اخلاقی یا حتی عرفانی، خب اینجا توی قم من دوستان بیشتری دارم که توی این زمینه فعال هستن.
بله.
حالا
بله.
اهل مطالعه هستن یا کرسی دانشگاهی یا حوزوی دارن. خب بدون شک این تأثیر داشته، یعنی من توی همون پیامبر بی معجزه اشاره دارم به یک استادی که شخصیت اصلی داره و عارف مسلک. خب این ما به ازای بیرون این آدم رو من دیدم و باش صحبت کردم و دیدم که البته شون به رحمت خدا رفتن، اما انسان خیلی متواضع و اهل دلی بودن که شاید جای دیگه به سختی میشه و خیلی گمنام پیداشون کرد. بله اتمسفر قم، فضای قم حتما چه من بخوام چه نخوام در ذهن و قلم من تاثیر داشته.
بسیار عالی. پس من از این فرصت یک حسن استفاده میکنم، پرانتز کوتاهی رو باز میکنم، چون به حال برنامه داره زمانی پخش میشه که در ایام ماه مبارک رمضان هستیم. از طرف خودم و تمامی از اینان شنونده میخوام که حتما ملتبس دعای ما و نایب زیاره ما هم اونجا باشی جناب رکنی بزرگ.
اگر قابل باشین چه
مهمانید و عزیز. وام بگیرم به ارجاعاتی که سید حمید در این متن در بخش های مختلفش به پیامبر عظیم و شأن اسلام رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه میده، گفتگوهایی که با او داره یا آموزه های دینی که در حقیقت از جایگاه و جلشتهایی مانند حوزه علمیه داره وام میگیره، و این شاید نقم و نظر این رفت و برگشت ذهنی سید حمید در قالب قلم شما روایت کننده بخشی دیگر از این شخصیتی است که از دید من جزو شخصیت های داستانی چند بودی است و این یکی دیگر از توفیقاتی است که قطعا پیامبر بی معجزه برای من مخاطب با خودش به همراه داشته. کمی درباره این تلواسه ها از این قضیه نترسیدید؟ به هر حال در هیته پا گذاشتید که منتقد زیاد داره، اگر نگوییم صاحب ادعا، منتقد زیاد داره.
بله خواهش میکنم. ببینید من یه باوری دارم برای نوشتن و احساس میکنم که ما یک سنت های خیلی خوبی داریم، یک معناها و معارف خیلی خوبی خودمون داریم که برای اگر قرار هست بنویسیم باید بریم سراغ اینها و اینها اساسا جنسشون ایرانیه، برای مخاطب ایرانی باورپذیرن.
بله، بله.
و درجه یک هستن، یعنی در واقع تقلید از کسی نیستن. ما وقتی که مسئله معراج پیامبر رو داریم در باور خودمون، در مسئله خودمون، در باور مخاطب، خب چرا به این مسئله نپردازیم؟ چرا این رو در آثار خودمون منعکس نکنیم؟ خب البته که بنده و هر هنرمند دیگری با شعار دادن یا رو حرف زدن و نصیحت کردن توی اثر هنری مخالفیم، ولی این
درود باشه.
به نظرم یک تأثیر ایجاد کرده که خیلی از نویسنده ها یا خیلی از هنرمندان میترسن به نظرم توی مثال از اینکه مثلا برچسب شعار دادی، نمیدونم نصیحت دادی میکنی، ولی اگر خیلی هنرمندانه آدم بتونه بره سمت اینها و بهشون بپردازه، به نظرم بازخورد مخاطب هم خیلی خوب خواهد بود. این پرداختن به مسئله پیامبر و حالا بعضی از ارجاعاتی که هست در واقع از این باور بنده شکل میگیره که ما وقتی یک مسائل عمیقی داریم، مسائل انسانی داریم که قابل فهمن و میشه بهشون پرداخت، خب و یه روز بعد رفت سراغ اینها و با این مسائل در واقع گفتگو کرد. و فکر میکنم رمان یکی از بهترین بسترهاییست که میشه با باور، با انبیا، با اهل بیت، با قرآن، با آیات قرآنی در دل داستان باهاشون گفتگو کرد و حتی معنای جدیدی ازشون کشف کرد. این که من به این سمت رفتم در واقع از این باور برمیاد.
بله، بی نهایت سپاسگزارم. وقتی در حوزه ادبیات دینی صحبت میکنیم، دوستان عزیز شنونده، یکی از چشم اسفندیارهای دیگر این حوزه یا نگاه کلیشه شده دوستان دست به قلم هست و یا پرهیز از ورود به جهانی که اتفاقا به دلیل آموزه های دینی ما نیازمند اون ورود هستیم. جناب آقای رکنی با قدرت قلم بسیار مثال زدنی، اونم در قامت شخصیتی که کمتر چه در حوزه آثار دراماتیک ما، یعنی آثار تئاتری یا سینمایی و سریال های تلویزیونی، چه در قامت آثار داستانی، چنان دقیق وارد زندگی شخصی یک روحانی میشن که حتی ما میمانیم که واقعا یک روحانی این گونه هم میتواند زندگی کنه، چون ندیدیم، به ما آموزش داده نشده، چنین تصویری به ما ارائه داده نشده. و این بار با قلم آقای رکنی در حقیقت وارد این جهان میشیم. رابطه سید حمید و لیا همسرش شاید یکی از فصل‌های جذاب برگ برگ و گام به گام شدن با پیامبر بی معجزه است. یک بار دیگر از سرکار خانم ساختبار میخوام که فصلی دیگر از این اثر رو، پیامبر بی معجزه به قلم آقای رکنی رو، برای من و شما دوستان عزیز شنونده قسمت کنن. در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
از مالی خولیا سید را احاطه می کند. باید بپرم پایین، خودم را توی بیابان سربنیست کنم، بهتر از اسارت در دست این بیدین هاست. لعنتی انگار روزی به 100 نفر چشبند می زند. پرت می شود به آخرین باری که دلخواسته کوری را تجربه کرده بود. به صبحی که لیا تا از خواب بیدار شده بود، تیک بهانه های آخر ماه بی اختیار دویده بود توی رگ و پوستش. لعیا نه صورتش را درست حسابی شسته و نه بروسی در موهای وزش برده بود. با همان لباس خواب آبی بلند چروک نشسته بود جلوی سید و از بی خودی ترین چیزها بهانه گرفته بود. حمید نخواسته بود دهان به دهان لعیا بگذارد و حس معنویش خراب شود. تریپ مهربانی حکیمانه برداشته بود. ماشین از چاله کوچک عبور می کند. پیشانی سید می خورد کف ماشین. شال مشکی را بسته بود روی چشمان لعیا و بعد از توی کشو روسری گلداری برداشته و بسته بود دور سر خودش. بیا فکر کنیم کور شدیم. حالا چطور میتونیم صبحانه آماده کنیم؟ آنچه شنیدید بخشی از کتاب پیامبر بی معجزه به قلم محمد علی رکنی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای رکنی خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
متاسفانه یا خوشبختانه جناب آقای رکنی، من تهران هستم و شما قم، پس از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی می فشارم و تقدیر می کنم از شما که به عنوان یک نویسنده بالاخره از محیط شهری من خواننده رو بیرون بردید. این بسیار جذابه، اون بیابان، اون فضای باز، اون گشاده، مکان در عین حال خوفناکی که سید حمید گرفتار شده، شاید لهله من مخاطب رو با خودش به همراه داشته. من به اندازه کافی تو این محیط شهری دارم زندگی میکنم با تمام فراز و فروتاش. دیگه امروزه خدا رو شکر نه کلان شهر ما نه خرد شهر ما تفاوتی با هم دیگه از لحاظ نحوه زیست نداره، اما این فضای جغرافیایی، محیط جغرافیایی عینی و حقیقی که شما انتخاب کردید، این خارج از شهر رفتنه بسیار جذابتر و دلچسبتر میکنه همراهی مخاطب با پیامبر بی معجزه رو. و اتفاقا اون نجواهای درونی، اون مواجه شدن سید حمید با ترسهای سرکوب شده خودش در این فضای باز، اون رویارویی مستقیم من با خدای خودم رو که دیگه همواره به ما گفته شده که در هیچ چارچوبی نمی گنجد، در هر آنی حضور دارد، با این کرانه شاید لایتناهی جذابتر میکنه. صرفا به دلیل اتفاق، یعنی گرفتار شدن این قهرمان ها در به وسیله اشرار، شما محیط بیابانی رو انتخاب کردید یا تعمدی در این انتخاب بوده؟
خواهش میکنم. اول که خیلی ممنونم و خوشحالم که شما اثر رو دوست داشتید و خیلی لطف دارید به اثر. من
تمنا میکنم، بزرگ
بارید، تشکر میکنم و هم که خیلی خوشحالم. ببینید، من فکر میکنم که یعنی دو تا مقوله که برام مهم بوده، این که یکی سیر آفاقی و سیر انفسی انسان، که فکر میکنم هر دو اینها برای اینکه انسان یک تحولی پیدا کنه و یک کشف جدیدی داشته باشه توی بعضی از مقاطع زندگی واقعا ضروریه. این که سید حمید از شهر خارج میشه و حالا میره به فضایی که در دل طبیعت هست، بیابون هست، برف هست، برای اینکه من فکر میکنم این سیر آفاقی برای انسان خیلی ضروریه، یعنی جدا شدن از هیاهو، از مردم، از این روزمرگی، و سید حمید در واقع جدا میشه از اینها، حالا برای هر نیتی، اما یک بازگشتی به طبیعت داره، یک بازگشتی حتی بالاجبار به برف داره، به بیابون داره.
درست.
و این بازگشت به طبیعت فکر میکنم که وقتی اون هیاهو رو در انسان کم میکنه و حتی موبایلش ازش جدا میشه و با خودش روبرو میشه، با طبیعت میشه، این آغاز یا میتونه کمک کنه که در واقع اگر کسی دل آگاهی داشته باشه و یک توجهی، حالا ذوقی داشته باشه، یک سیر انفسی هم آروم آروم در وجودش فکر بگیره، به فکر خودش بیفته، سوالاتی با خودش داشته باشه، گفتگویی با خودش داشته باشه، و اون احساس کنم این حیاهو باید از این آدم یک مقدار گرفته بشه تا اون سیر درونی این آدم بتونه شکل بگیره و اتفاق بیفته. و حالا سعی کردم که این هر دو سفر یه جایی به هم تلاقی کنن و
کامل
از تلاقی این دوتا مثلا یک کشف جدیدی، دریای جدیدی برای شخصیت داستانی به وجود بیاد. و ضمن این که من فکر میکنم مکان انرژی داره، یعنی مکانها انرژی های متفاوتی دارن که خیلی تأثیر گذارن. شاید اگر این اسارت حمید توی دل شهر به دست یه ده اتفاق میفتاد، توی آپارتمان بود، نمیتونست انقدر اون انرژی رو به این آدم بده که
تحقیقا موافقم، بله،
کشف جدیدی براش اتفاق بیفته.
به حال به عنوان خواننده این اثر به همه دوستان عزیز شنونده پیشنهاد میکنم همراهی با کتاب پیامبر بی معجزه به قلم محمد علی رکنی رو. میتونه لحظاتی دلچسب و ناب، خاصه در این ایام ملکوتی، برای تمامی ما با خودش به همراه بیاره. من از این گفتگو بسیار لذت بردم. متاسفانه شتاب ثانیه ها بر ما افزونه، اما از شما بی نهایت سپاسگزارم. آرزوی توفیق و صحت و سلامت برای شما دارم و قدرت قلم البته. ممنون که با برنامه خودتون سیموزن همراه بودید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از لطفی که شما داشتید.
مانا باشید.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم.
طریق ماست خدمت.
و برای شما و همه شنوندگان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
مانا باشید. به مهر خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
سکو خانم ساختبار، من هم از شما ممنونم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران. ممنون جناب آقای خرمی. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای رکنی که در این برنامه حاضر شدید و همراه بودید با برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
از ایستگاه فرهنگ همراه شما هستیم در حالی که